بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 183 سوره مبارکه انفال آیات 46 تا 52، ادامه فصل سوم این سوره شریف و مبارک رو بحث میکنیم. فصل اول در مورد بحث غزوه بدر بود، بعد از مقدمه فصل دوم تحلیل رویارویی مشرکان و مسلمانان در سطح کلی و کلان، و فصل سوم در مورد تحلیل جنگ بدر و مسائل مرتبط با اون. بحثی که یک آیه رو جلسه قبل خوندیم و دو تا آیش را هم در این جلسه میخونیم، مربوط به عوامل و شرایط پیروزی بود که عرض کردیم. 6-7 مورد هست، با توجه به اینکه حالا چطوری اینها رو بشمریم، حتی ممکنه بیشتر هم بعضیا بشمرند. در اون آیه قبلی فرمود که آیه 45، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه با گروهی که دشمن شما هستند روبرو میشید، فثبتوا، ثابت قدم باشید، پایداری کنید، و اذکر الله کثیرا، فراوان بیاد خدا باشید، لعلکم تفلحون، شاید که شما رستگار بشید. یعنی این ثبات قدم و یاد خدا باعث پیروزی شما میتونه باشه، زمین ساز فلاح و رستگاری و پیروزی شما میتونه باشه. که عرض کردیم اگر ایمان را هم یه شرط حساب کنیم، اینجا 3 تا علام بود: ایمان، اثبات، پایداری و ذکر فراوان نام و یاد خدا، این میشه 3 تا. ولی اگر ایمان رو پیش فرض بگیریم، 2 تا میشه: فثبتوا و اذکروا الله کثیرا. حالا ادامه اینها در دو تا آیه بعدی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین و لا تكونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس و یصدون عن سبیل الله و الله بما یعملون محیط. شرط بعدی برای پیروزی اطاعت از خدا و رسول خدا هست. هم اوامر خدا رو باید اطاعت بکنیم و هم اوامر رسول خدا رو. این که با هم میاره به خاطر اینه که برخی ها مخصوصا اهل کتاب میگفتن خب ما از خدا اطاعت میکنیم ولی پیامبر رو به پیامبری قبول نداشتن. این به این خاطر هست، ولی نه اینکه دو تا چیز باشه، چون دستوراتی که پیامبر میده بخشش همون دستوراتی که اینن خدای متعال داده و حضرت در قالب وحی اینها رو ابلاغ میکنه، بخشی از دستورات حضرت هم دستورات اجرایی حضرت هست، دستورات حکومتی حضرت هست، دستورات حضرت به عنوان فرمانده سپاه هست. خب اینجا هم باز اطاعت از رسول خدا اطاعت از خدا هست، هرچند از نظر حیث خب میتونه متفاوت تلقی بشه و جدا در نظر گرفته بشه. شرط بعدی میفرمد ولا تنازعوا، با هم نزاع نکنید، وارد کشمکش و تعارض و اختلاف با هم نشید. یه وقت اختلاف نظر، شور و مشورت میکنیم، بحث میشه، هر کسی نظر خودش رو میگه، نهایتا رهبر یه جمع‌بندی میکنه، همه تابع دستورات رهبری میشن. این مشکلی نداره، یعنی وحدت اگر از بین نره اشکال نداره. اما یه وقت نه، هر کسی حرف خودش رو میزنه، رو حرف خودش هم وای میسته و با هم نزاع میکنن. یه چیزی این جناح میگه، یه چیزی اون جناح میگه، یه چیزی این یکی میگه، یه چیزی اون میگه، اصلا دور هم جمع نمیشن. میفرماید ولا تنازعوا، تنازعوا نزاع کردن با یکدیگر، ولا تنازعوا یعنی با یکدیگر وارد ستیز جویی نشوید. فتفشلو، چرا چون که فشل میشید، سست میشید و یه جمعی که متحد نباشن، دو سه تا گروه شده باشن، خب شل شدن دیگه، قدرتشون مثل اون موقعی که با هم باشن نیست. در نتیجه پیامدش چی میشه؟ و تزهبری حکم، قدرتتون میره، قدرتتون از بین میره. شرط بعدی، وصبرو، اهل صبر باشید، اهل استقامت و شکیبایی باشید، اهل مقاومت باشید. زود از کوره در نرید، زود تسلیم شرایط نشید. ان الله مع الصابرین. خب چرا شرط مهمه؟ باز دلیلش هم میگه، چون خدا با صابران هست، با شکیبایان هست. شرط بعدی، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطروا وراء الناس ويصدون عن سبيل الله. مثل کفار و مشرکان هم نباشید که وقتی که عازم جنگ هستند، نیتشون چیه؟ نیتشون خودنمایی هست، میخوان به مردم نشون بدن که بله ما اینیم دیگه، ما میتونیم پیروز بشیم، ما قدرتمند هستیم. از روی تفاخر و سرمستی حرکت میکنن میان به جنگ، برای سد راه خدا پا میشن میان به جنگ. شما نه، شما اینطوری نباشید، شما حق ستیز نباشید، شما ریاکار نباشید، شما اهل تفاخر و فخر فروشی نباشید، شما باید اخلاص داشته باشید. این به صورت دستور، دستور عامه، یعنی شامل امروز هم میشه این دستورات، ولی به شکل ضمنی اشاره داره به سپاه ابو جهل در جنگ بدر، که با این که ابو سفیان پیغام فرستاد که حالا که کاروان تجاری ما به سلامت عبور کرده، شما هم برگردید، لزومی نداره وارد جنگ بشید. اما ابو جهل، حالا تو آیه بعد هم میاد که چه روحیه‌ای داشتن و چه در چه فضایی فکر میکردن، ابو جهل میگه نه دیگه، حالا ما تا اینجا اومدیم، بذار پرونده اسلام و مسلمان ها رو برای همیشه ببندیم. و حتی تعبیری بعضی ها نقل میکنن که گفت بله دیگه کار اینها رو تمام کنیم و از کشته های اینها پشته بسازیم و بعد به افتخار این پیروزی با هم شرابی بنوشیم. یعنی تا اینجا هم حرف ها پیش رفت. ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم، دیار جمع داره دیگه، خانه، سرزمین. نباشید، بله آیه رو بخونم بعد معنا کنم، ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطروا وراء الناس ويصدون عن سبيل الله الله بما يعملون محيط. نباشید مانند کسانی که خارج شدند، یعنی بیرون آمدند از خونه ها و سرزمین خودشون، یعنی از مکه اومدن بیرون که با شما بجنگن. بطرن، با سرمستی، با تفاخر، برای الناس، برای ریا، خودنمایی به مردم، این که بگن میبینید ما چقدر قوی هستیم، دیدید ما، چون فکر میکردن که 100% میرن و کار مسلمان ها رو تمام میکنن دیگه. ویسدون عن سبیل الله، و از روی به اصطلاح انگیزه سد راه خدا، اینها آمدن تا سد راه خدا بکنند، حق ستیز بودن دیگه. الله به ما تعملون محیط، عبد خدا به آنچه اینان میکنند احاطه دارد. خب پس چگونه باشیم؟ یعنی وقتی میگه که اهل تفاخر و ریا و ستیز جویی و حق ستیزی نباشید، یعنی چگونه باشید؟ یعنی اخلاص داشته باشید، لله شما حرکت بکنید، بگید ما در این مسیر وارد شدیم برای تقرب به خدا، لله، قربتا لله، و مواظب باشید که از دستورات خدا و رسول سرپیچی نکنید. و اذ زین لهم الشیطان و اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد عقاب. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم فمن یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. در این دعای اشاره میکنه که هم شیطان دل بسته بود به این حرکت مشرکین و لذا گفته شده که در روایاتی که در ذیل این بحث هست در قالب سراغت ابن مالک متجسم شد و چون اینها خب سراغه رو میشناختن دیگه، رئیس یکی از قبایل قدرتمند اطراف مکه بود، اون هم به اینها خیلی تشویق کرد که بله شما میتونید و کسی بر شما نمیتونه پیروز بشه، تعدادتون زیاده، اصلا من خودم هم حامی شما هستم و پشتیبان شما هستم. اما خب ابلیس بود دیگه. از یک سو هم منافقانی بودن که در جهت تضعیف روحیه مسلمان ها حرکت میکردن، میگفتن که اینا رو باش، دست خالی بدون آموزش نظامی بدون آمادگی با یه جمعیت کم با یه امکانات بسیار اندک میخوان با مشرکان و با اون قدرت با اون تعداد نیرو با اون تعداد اسب با اون آمادگی میخوان به جنگن. بعد میگفتن که دینشون اینا رو فریب داده، یعنی پیامبر اینا رو فریب داده دیگه، اینجوری میشه دیگه. و اذ زین لهم الشیطان، یاد کنید اون هنگامی رو که زینت داد برای اینها شیطان اعمالهم کارهاشون رو، گفت بله شما پیروز میدان هستید و قال بهشون گفت لا غالب لکم الیوم، هیچ کسی امروز بر شما نمیتواند پیروز شود من الناس، از این مردمی که به جنگ شما آمدند، یعنی مسلمان ها با این تعداد کم مگه میتونن بر شما پیروز بشن؟ و اینی جار لکم، مثلا من خودم حامی شما هستم، جار پناه دهنده امان دهنده، من خودم از شما حمایت میکنم. خب چی شد حالا؟ فلما تراءت الفئتان، وقتی که شیطان رویارویی این دوتا گروه رو دید، یعنی گروه مسلمان ها و گروه مشرکان رو، نکس علی عقبی، بر دو پاش نپای خودش برگشت و فرار کرد. نکس یعنی بازگشت، عقبی یعنی دو پاشنه پا، اینکه فرد کلن 180 درجه برگرده پشت سر خودش. و چی گفت؟ چون که خب شیطان میدید که ملائکه هم اومدن دیگه، و قال شیطان گفت انی بری منکم، من از شما بیزار هستم، انی ارا مالا تراون، من یه چیزایی میبینم که شما نمیبینید، شما ملائکه رو نمیبینید که چطور اومدن اینجا برای حمایت مسلمان ها، ولی من دارم اونها رو میبینم، اینی اخاف الله، من از خدا می ترسم. یعنی این کاری که شما دارید می کنید که فقط به جنگ مسلمان ها نیمدید، که اصلا شما به جنگ خدا آمدید، به جنگ ملائکه آمدید، خدا و ملائکه اون طرف حضور دارن، من می ترسم از خدا. حالا شما نگاه کنید که کار بشر به کجا می رسه، که یه کارهایی می کنه که شیطان هم قدرت انجام اون کارها رو دیگه نداره. شیطان از مهلکه فرار میکنه، ولی آدمیزاد میخواد که اونجا باشه، حضور داشته باشه و مقاومت بکنه. والله شدید العقاب. بعد شیطان بهشون گفت که خدا شدید العقابه، خدا سخت کیفره. این از شیطان و مشرکان. اما بیایم سراغ منافقون. اذ یقول المنافقون، ای پیامبر همچنین و ای مسلمان ها، یادتون نره اون وقتی که منافقین و کسانی که در دلهاشون مرض بود، والذین فی قلوبهم مرض، یعنی حالا اونایی که این والذین فی قلوبهم مرض هم میتونه شامل کفار بشه، شامل مشرکان بشه، هم میتونه شامل افراد ضعیف الایمان بشه، پس در کل 4 تا گروه شدن دیگه، ابلیس و شیطان‌ها، شیطان، دوم مشرکین، سوم منافقین، 4 افراد ضعیف الایمان. اینایی که در جبهه مقابل بودن یا کمک میکردن به جبهه مقابل با اعمال خودشون. حتی افراد ضعیف الایمان هم با حرفایی که میزدن، چون اون حرفها باعث تضعیف روحیه مسلمان ها میشد، کمک به جبهه دشمن بود دیگه. یادتون نره اون وقتی که منافقین میگفتن یقول المنافقون، این یقولو که فعل مضارع میاره یعنی یک بار دوبار نبوده، استمرار داشته. منافقان میگفتن و الذین فی قلوبهم مرض، و اونایی که در دلهاشون مرض بود، چه کافران چه ضعیف الایمان ها، میگفتن چی میگفتن؟ غرها اولای دینهم، آقا اینا رو دینشون فریب داد، اینها فریب دینشون رو خوردن، تفلکی ها نمیدونن که وارد چه مهلکه ای شدن، سرشون رو کلاه گذاشتن، الان از بین میرند. اما خب خدای متعال میفرماد نه، اینجوری نیست، اینها فریب دین رو نخورده بودن، اینها به خدا توکل کرده بودن، به خدا ایمان آورده بودن، با توکل به خدا وارد این صحنه شدن، و خدا وعده داده است که اگر شما مؤمن باشید ولو تعدادتون کم باشه، به شرط اینکه اهل صبر و تقوا باشید، اهل ایمان باشید، من شما رو بر جمعیت کثیر پیروز میکنم. بله، ما در سوره بقره قبلا خوندیم کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، منتها با شرط صبر و تقوا و ایمان، شرط اطاعت از خدا و رسول، شرط عدم اختلاف، شرط صبر، همین بالا الان ما خوندیم، شرط اخلاص، شرط ذکر خدا، شرط پایداری. و خب اینا توکل کرده بودن به خدا، و من یتوکل علی الله، کسی که بر خدا توکل بکنه پیروزه. چرا؟ چون که ان الله عزیز و حکیم، چون خدا هم عزیزه یعنی شکست ناپذیره، ابر قدرتیه که هیچ کس نمیتونه او رو شکست بده، و کسی هم که به خدا وصل شد او هم عزیز میشه، او هم شکست ناپذیر میشه. ولله العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. و حکیم هم هست، خدا یک قدرتمندی است که سنجیده کار هم هست، این قدرت خودش رو در راه حق و درست به کار میبره، مثل طاغوت ها نیست که از قدرت خودشون سوء استفاده بکنن. خدای متعال از قدرت خودش در جهت کمک به جبهه حق استفاده میکنه. حالا در آیه بعد سرنوشت، در آیات بعدی به طور کلی سرنوشت کفار و مشرکانی رو بیان میکنه که به جنگ مسلمان ها آمده بودند و میخواستند که پرونده اسلام رو برای همیشه ببندند. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. در این سه تا آیه‌ای که خوندم روی دو تا نکته تاکید میشه، دو تا نکته محوری داره. یکی این که ای پیامبر، ای مسلمان ها، ای مؤمنان، ببینید اینهایی که مسیر کفر رو میپیمایند، مسیر دشمنی با جبهه حق رو میپیمایند، این هم ادامه فرعون و شیوه فرعونیان رو دارند، ولذا همون بلاهایی که بر سر فرعون و فرعونیان آمد بر سر اینها هم میاد. دو تا بلا هست، یک عذاب و بلا دنیویه، یک عذاب و بلا اخرویه. عذاب و بلای دنیوی همینه که شما بر اینها پیروز میشید، اینها رو میکشید، اسیر میکنید و شکست میدید، و یک عذاب و بلا هم اخرویه که ملائکت الله وقتی که میان جان اینها رو بگیرند، به شکلی اینها رو قبض روح میکنند و وارد برزخ میکنند که توأم با عذاب هست. ولو ترا ای پیامبر، ای کاش می دیدی، ای کاش می دیدی، اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، اون لحظه ای رو که تحویل می گیرند جان کسانی رو که کافر شدند ملائکه. چون توفا تحویل گرفتن روح دیگه، مرگ حالتیه که جسم میمونه، روح تحویل گرفته میشه توسط ملائکه و روح به حرکت خودش ادامه میده، شبیه میوه‌ای که بر درخت هست و این میوه وقت رسیدنش شده دیگه، میگیم این میوه رسیده، میوه‌ای رو که رسیده شما میچینید، از درخت میکنید دیگه. این رو روح هم اینطوریه، یه زمانی میرسه که دیگه این روح تحویل گرفته میشه. حالا روح مؤمن سالمه، مثل همون میوه سالم. روح انسان کافر و مشرک مریضه، بیماره، مثل میوهی که شما میچینید بعد میرید کرموه، از داخل از بین رفته یا پوچه، فقط صورت اون میوه رو داره. هست توی این خربزه ها، مثلا هندونه ها، میوه هایی که از داخل خراب شدند. ای پیامبر، ای کاش بودی و میدیدی اون لحظه ای رو که ملائکه روح این کسانی رو که کافر شدن تحویل میگیرن. خب اونجا این چه اتفاقی مگه میفته؟ یضربون وجوههم و ادبارهم، میزنن بر صورتهای اینها و بر پشتهاشون. حالا تو روایات داره که این وقتی وارد برزخ میشه، اون ملائکه‌ای که این رو تحویل میگیرن میزنن به سر و صورت این، یعنی کنایه از این که عذابش میدن. و وقتی هم که از دنیا داره میره به سمت عقبا، ملائکه دنیوی که این رو تحویل ملائکه برزخی میدن، اینا از پشت این رو مورد آزار و عذاب قرار میدن. حالا این یه تعبیر، اینها برای اینه که ما یک تصوری داشته باشیم و الا اصل اون حالتی که اونجا اتفاق میفته رو خب ما خیلی تصوری ازش نداریم. توی این مصاحبه هایی که در تلویزیون گاهی پخش میشه، از این افرادی که دچار حالت کمارفتگی شدن و یه حالت در واقع انقطاع موقتی برای روح از بدن صورت گرفته، یه چیزایی تعریف میکنن که این روح برای لحظاتی که از بدن جدا شده با چه چیزهایی مواجه شده. اونایی که آدمهای خوبی بودن چه صحنه‌هایی رو دیدن، اونایی که کارهای بدی مثلا کرده بودن، بد اخلاق بودن یا سابقه مشکلاتی رو داشتن، اینا مثلا براشون چه اتفاقی افتاده، که از این قبیل اونجا تو اون خاطرات آدم میبینه. تازه به اینها چی گفته میشه؟ بهشون گفته میشه و ذوق و عذاب الحریق. اینا رو در حالی که مورد ضرب قرار میدن و عذابشون میکنن، بهشون گفته میشه که حالا شروع کنید بچشید عذاب آتش سوزان را. یعنی تازه حالا شروع شد عذاب شما در برزخ. این هنوز به جهنم نرفتن ها، تو همین برزخ دوره عذابشون شروع میشه. ذالکه، چرا؟ یعنی برای چی اینها باشون اینطوری برخورد میشه؟ قبض روح سختی دارند، ملائکه‌ای که اینا رو تحویل میدن، ملائکه‌ای که اینا رو تحویل میگیرن، اینطوری باهاشون برخورد میکنن. ذالکه، دلیل مطلب اینه، به ما قدمت ایدی کن، اینا چیزاییه که خودتون پیشا پیش فرستادید. شما اونچه که در این دنیا کاشته بودید همینه، الان دروش میکنید دیگه. این عالم، عالم ملک، عالم دنیا مزرعه هست. چیزی رو که اینجا میکارید در برزخ و بهشت و جهنم درو میکنید دیگه. تو اون عوالم بعدی که رفتید همین رو برداشت میکنید. این محصول عمل خود شماست، این تجلی عمل خود شماست، و الا خدا که به بندگانش یک ذره هم ظلم نمی کنه. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا هیچ ستم نمی کنه. حالا چرا ظلام به کار برده؟ قبلا هم عرض کرده بودم، یه جای دیگه مشابه این رو داشتیم در سوره های قبلی. یا این ظلام مثل این عناوینی که ما برای شغلها به کار میبریم، مثل خیاط مثلا، خیاط، بقال، قصاب، امثال اینها، که اصلا یعنی صیغه مبالغه نباشه، شغل باشه. یعنی خدا کارش ظلم کردن نیست، خدا در کار عدالته. یا اینکه نه، بگیم صیغه مبالغه هست از این جهت که خدا چون خدای کل آفرینشه، یه ظلم خدا باعث میشه که کل عالم درش اغتشاش به وجود بیاد. یعنی یه ظلم کوچک خدا هم ظلم زیاده. لذا میگه که خدا اصلاً هرگز ذره‌ای هم ظلم نمی‌کنه، چون اگه ذره‌ای هم ظلم بکنه او ظلم زیاده. کدعب آل فرعون، ماجرای اینها و عملکرد اینها شبیه شیوه عملکرد آل فرعون هست، فرعون و دار و دسته فرعون که در سوره اعراف ماجرای اونها رو خوندیم. والذین من قبله، و اون آدمایی که قبل از فرعون بودن، قوم عاد و سمود و پیامبران دیگر. کفروا به آیات الله، اونها به آیات خدا کفر ورزیدن. و اخذهم الله بذنوبهم، خدا اونها رو با گناهانشون مؤاخذه کرد، هم گرفتار عذاب دنیوی شدند هم گرفتار عذاب اخروی شدند. بنابراین مشرکان هم منتظر باشید، اینا هم گرفتار عذاب دنیوی میشن هم اخروی. دنیویش همین بود، الان در جنگ بدر اینها با اینکه جمعیت کثیری بودند اما شکست خوردند با نصرت الهی به جبهه مؤمنین. وقتی هم که میمیرند که اونطوری باشون ملائکه برخورد میکنند و اونجا هم عذابشون شروع میشه. ان الله قوی شدید العقاب، همه بدانند که خدا قوی هست، نیرومند هست و شدید العقاب هست، سخت کیفره. دو تا بار هم در آیه 48 هم اینجا آیه 52 تعبیر شدید العقاب آمد. این کنایه از این که خدای متعال در کمک به جبهه حق شوخی نداره، کمک میکنه. در این سوره در آیه 25 هم همین تعبیر شدید العقاب به کار رفته بود. این کلمات عذاب علیم و اینها رو ما داریم، از اون برم فضل عظیم داریم که در این سوره به کار رفته، عذاب نار، عذاب النار و امثال اینا. حالا اینا رو خوبه که پایان آیات رو یه دقتی بفرمایید. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که اهل اطاعت از خدا و رسول، اهل صبر و اهل اخلاص و تقوا و ثبات قدم و ذکر کثیر باشیم. خدای ما رو از ذاکران قرار بده، از غافلان قرار نده. خدای امت اسلامی رو، مؤمنین واقعی رو قدرتمند قرار بده تا بتونن بر دشمنان تو غلبه بکنند. خدایا ما رو مورد حمایت خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.